ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 30 فروردین 1400، من رضا ودیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. قبل از هر چیز، مشروع خبرها از امیر پوری.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 395 بیمار مبتلا به کووید 19 و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 67500 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته ابتلای بیش از 25000 نفر به کووید 19 نیز تایید شد. در حال حاضر وضعیت 31 شهر ایران قرمز اعلام شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا کنون به 621000 دوز رسیده است. از این شمار تنها حدود 141000 نفر دوز دوم را نیز تزریق کردند. با برگزاری یک نشست دیگر کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزیر خارجه، یک دور دیگر از مذاکرات در وین برای احیای برجام به پایان رسید. هدف این مذاکرات که برخی دیپلمات‌ها گفتند پیشرفت‌هایی در آن به دست آمده، بازگشت ایالات متحده به برجام و همچنین پایبندی کامل تهران به تعهداتش بر مبنای این توافق است. انریک مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست در یک پیام در توییتر نوشت کار زیادی همچنان باقی است و در کنار گروه‌های کارشناسی در زمینه تحریم و هسته‌ای، گروه سومی تشکیل شده است که بر موضوع برنامه‌ریزی قدم‌های دو طرف متمرکز شود. بنابر اعلام نماینده روسیه، در این مذاکرات قرار است پس از بازگشت هیئت‌ها به پایتخت‌هایشان و مشورت، بار دیگر این مذاکرات هفته آینده اثر گرفته شود. یک مقام ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید همه تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU در این استان پر شده و نزدیک به 100 بیمارستان در تهران درگیر بیماری کرونا هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت کلیه تخت‌ها در اختیار بیماران مبتلا به کرونا و خدمات اورژانس و فوریتی است. او افزایش دو برابری تعداد مراجعات سرپایی در استان تهران را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت زمانی که مراجعات سرپایی افزایش پیدا می کند، با فاصله یک هفتهی به صورت ادامه دار موج بستری به دنبال دارد. آقای توکلی به همین دلیل پیشبینی کرده که دست کم تا 2 هفته دیگر آمار کرونا همچنان رو به افزایش باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها میگوید ایران با یک رتبه سقوط اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی با رتبه 170، مصر با رتبه 166 و سوریه با رتبه 173 در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی، نوشت این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سهرابی اما میگوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه بر نداشته است. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم همه افراد می‌داند و تصریح می‌کند که هر کسی می‌تواند به این منظور به دادگاه‌های صالح رجوع کند.
امیر پوریا بود و آخرین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. تهران در وضعیت فوق بحرانی کرونا، افزایش تعداد جانباختگان و ساخت دو سردخانه جدید در بهشت زهرا. از پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین هم خبر می‌گیریم. ادامه سقوط ایران در رتبه بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، این بار ایران 174 شد.
ایران از سال 1381 که رده بندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده های پایین بوده.
اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند.
و هنگامی که خودشون رو نامزد میکنن برای ریاست جمهوری، وعده های بسیار زیادی رو میدن و فضا نسبتا آزاد میشه در این مناطق، ولی عملا هیچ کدوم از این وعده ها بعد از اینکه ایشون به قدرت رسیدن عملی نشد.
همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. با ادامه وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا در ایران، مقام‌های دولتی در مورد رکورد شکنی‌های جدید هشدار دادند. در همین حال دو سردخانه جدید در بهشت زهرا ساخته شده، اما مسئولان می‌گویند با ادامه وضعیت فوق بحرانی ممکن است به زودی به شرایطی برسند که سردخانه‌ها جا نداشته باشند. در این شرایط برگزاری مراسم شب قدر، راهپیمایی روز قدس و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و وضعیت را از این هم پیچیده‌تر خواهد کرد. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ با ما. سپیده، آخرین خبرها رو یه بار دیگه از تو بشنویم.
میزا، در حال حاضر در تمام ایران وضعیت بحرانی، نزدیک به 400 شهر قرمز و نارنجی داریم. اگر به نقشه رنگبندی شهرها نگاه بکنید، تازه یه سری از شهرها رو میبینید که به رنگ قرمز تیره تر مشخص شدن. اونها شهرهایی هستن که باز وضعیت بیماری در اونها شدیدتر هم هست. در تهران علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت، گفته که وضعیت تهران فوق قرمز هست و تهران اونطور که اون توصیف کرده روی لبه تیغ مرگ ایستاده. او تاکید کرده که در تمام مناطق ابتلا و مرگ و میر بالاتر از اون موج قبلی هستش که در آبان ماه ما تجربه کردیم. و به گفته آقای زالی، روزانه چیزی حدود 7400 نفر بستری میشن. آقای زالی گفتگوی داشته با روزنامه ایران و گفته راه حلی که از اول پیشنهاد شده همون قرنطینه هست و محدودیت‌های خیلی سخت پیرانه همزمان سرعت دادن به بیماریابی، چیزی که البته در مورد قرنطینه باهاش مخالفت زیادی وجود داره. نادر توکلی، معاون ستاد مقابله با کرونا استان تهران، هم در مورد پر شدن تخت‌های آی‌سی‌یو تهران صحبت کرده و گفته که قرار هستش که کمیته ترخیص بیمارستانی تشکیل بشه برای اینکه بیماران کرونایی رو مرخص بکنن. در همین زمینه هم ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، توضیحاتی داده و گفته که طرح جدیدی به نام درمان در منزل قرار هستش که در کل کشور اجرا بشه و به اون صورت هستش که بیماران رو دیگه به بیمارستان مراجعه نمی کنن، در منزل مراجعه میشه بهشون و دارو و چیزایی که مورد نیازشون هست اونجوری بهشون داده میشه. به همین دلیل هستش که گفته میشه به هر حال اوضاع خیلی بده و رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری شهرداری، پیشگیری در واقع و مدیریت بحران شهرداری تهران، گفته دو سردخونه جدید در بهشت زهرا ایجاد شده، اما با توجه به وضعیت بعدی که در هفته بعد داریم، او پیش بینی کرده که ممکنه حتی سردخونه ها جا نداشته باشند. رضا
سپید، آخرین تحولات در زمینه واکسن در ایران چه است؟
امروز سخنگوی دولت علی ربیعی گفتش که 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی قرار هستش که از روسیه وارد بشه در اواخر اردیبهشت، و یک سری هم صحبت ها کرد در مورد اینکه شرکت ها گفته شده بود قبلا شرکت های تولید کننده واکسن داخلی فشار میارن که خرید واکسن خارجی انجام نشه. او اینها رو تاکسی کرد. توضیحاتی هم آقای ربیعی داد در رابطه با واردات واکسن از طریق کوواکس که بشنویم صدای خود آقای ربیعی رو.
روز به اولین کشورهایی بودیم که برای خرید واکسن از کوواکس ثبت نام کردیم. معلومه در مکاتبات ما با سازمان بهداشت جهانی مشخص کرد. منابع ارزش رو هم به هر مصیبتی بود ما تهیه کردیم، اما در مرحله انتقال پول به خاطر محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی با مشکل مواجه شدیم. طول کشید تا پول رو به کانال‌های مختلف انتقال بدیم و نوبتمون رو از دست دادیم.
این صحبت‌های آقای ربیعی البته در حالی هستش که هم شورای عالی نظام پزشکی و هم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، البته افراد دیگر هم هستن، که گفتن که پیشتر تاکید کردن که ایران برای خرید واکسن کرونا دیر اقدام کرده. در مورد واکسن داخلی هم گفته شده که قرار هستش که این واکسن هایی که 4 تولید داخل داره انجام میشه، هر کدوم تو یک مرحله هستش، هیچ کدوم در کل مجموعه بخوام جمع ببندم به جایی نرسیده و نزدیکترین زمانی که میشه اینا رو ازشون اونطوری که خودشون پیش بینی کردن میشه بهره برداری کرد، یه چیزی حدود شهریور ماه میشه گفت هستش. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بعد از ظهر امروز پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برای جمع‌بندی جلسات هفته جاری برگزار شد. بعد از این نشست قرار است نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا برای رایزنی با رؤسای خود به کشورهایشان بازگردند. طرفین تاکنون نتایج مذاکرات کارشناسی و گفتگوهای کلی را مثبت ارزیابی کردند، ولی در این حال تاکید کردند که مسائل اصلی هنوز حل نشدند. همکارم جمشید زند که گفتگوهای وین را دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. جمشید، جمع‌بندی طرفین از مذاکرات دو جانبه و چند جانبه تا الان چی بوده؟
همونطور که خودت اشاره کردی رضا، امروز پنجمین نشست کمیسیون بود که اساساً کارش بررسی کار کمیته‌های کارشناسی بود و برنامه‌ریزی برای ادامه مذاکرات که قرار شده هفته آینده باز هم در وین این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه بعد از جلسه گفت که نمایندگان به کشورشون باز می‌گردن تا با رهبران کشورها مذاکره بکنن تا وارد قدم بعدی بشن نمایندگان. نماینده چین هم گفته که همه طرف ها نسبتا دید روشنتری نسبت به فرمولبندی نهایی برای بازگشت آمریکا و ایران به برجام دارن و در این حال تأکید کرده که اولویت اصلی لغو تحریم ها از طرف آمریکاست. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هم روند گفتگوها را به رغم دشواری ها و چالش ها رو به جلو توصیف کرده و ساعتی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با برخی از فعالان سیاسی گفت که مذاکرات 60-70% پیشرفت داشته. از طرف دیگه انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا گفتگوها رو در 2 پیش کلن مرز مثبت ارزیابی کرده و گفته که لازمه کار بسیار فشرده‌ای انجام بشه. یکی از مسائلی که امروز مشخص شد در پنجمین نشست کمیسیون برجام تشکیل یک کارگروه یا کمیته کارشناسی جدید بود، علاوه بر 2 که در 2 گذشته کار میکردن، و گفته میشه که هدف از تشکیل این گروه کارشناسی هم بحث درباره زمانبندی اقدامهای عملی برای لغو تحریم ها، بازگشت آمریکا به برجام و اجرای تعهدات برجامی ایران هست. آقای میخائیل اونیانوف نماینده روسیه قبل از این جلسه گفته بود که مذاکرات از مراحل کلی و عمومی وارد مرحله تدوین پیشنویس توافق شده که هر کدوم از طرف‌ها در چه زمانی چه اقدام مشخصی رو برای رسیدن به احیای برجام انجام بدن، که تشکیل این کمیسیون نماینده این هست که طرفین وارد این مرحله شدن. ولی این رو هم باید اضافه کنیم که هم روسیه هم کشورهای اروپایی تاکید کردن که با راه حل‌های عملی برای احیای کامل برجام هنوز فاصله زیادی باقی مونده است. از طرف دولت ایران هم امروز علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که از لحاظ فنی امکان لغو تحریم‌های برجامی و احیای توافق هسته‌ای وجود داره، ولی باز هم تاکید کرد که ایران حاضر نیست امتیازی خارج از چارچوب برجام به طرف مقابل بده.
هر دو طرف از پیشرفت مذاکرات خبر میدن، ولی در ایران آمریکا و اسرائیل مخالفت‌های با احیای برجام همچنان ادامه داره. این مخالفت‌ها تا چه حد تاثیرگذاره بر مذاکرات وین؟
این مخالفت‌ها از ماه‌ها پیش شروع شد، در چند هفته اخیر شدت پیدا کرده. حتی هفته پیش که آیت الله خامنه‌ای تایید کرد که مذاکرات وین با اجازه وی شروع شده، اما اصولگرایان در چه در مجلس، نهادهای حکومتی و رسانه‌ها تقریبا هر روز یه به نوعی مخالفت خودشون رو با احیای برجام نشون میدن. میشه اشاره کرد به یه توماری که با 2000 امضا گفته میشد اساتید دانشگاه‌های ایران هست که در روزنامه کیهان چاپ شده. در یه بخش از این بیانیه گفته شده که نکته بسیار مهم اینه که غلبه بر تحریم و خونسازی اون از اولویت بیشتری نسبت به رفع تحریم برخوردار هست، و در یک بخش دیگه هم گفته شده که حتی در صورت لغو همه تحریم‌های آمریکا دست کم به 3 تا 6 ماه فرصت نیازه که این لغو تحریم‌ها راستی آزمایی بشه. پیش از این هم هفته هاست که در تهران گزارش میشه که دولت حسن روحانی برای رسیدن به توافق در 2 ماه آخر عمر دولتش تلاش میکنه، و از طرف دیگه اصولگرایان هم میخوان که هر نوع توافقی به اسم اونها ثبت بشه. و اما در آمریکا اینم اشاره کوچک بکنم که مخالفت ها ادامه داره، و جدیدترینش کمیته پژوهشی جمهوری خواهان است که طرح جدیدی برای افزایش فشارهای اقتصادی به ایران تدوین کرد. یه قرار فردا با شرکت مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا اعلام بشه.
سپاسگزار است. جمشید زند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها می‌گوید ایران با سقوط 1 رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا معینی، مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، و ابتدا از دلایل سقوط بیشتر ایران در زمینه آزادی اطلاع رسانی از او پرسیدم. رضا معینی:
واقعیت این است که در همین رده‌بندی ما توضیح دادیم که ایران از سال 1381 که رده‌بندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده‌های پایین بوده. این در اصل 19 سال نشان میده که سرکوب سیستماتیکه در ایران. سرکوب میتواند به همه جوانبی که به اطلاع رسانی و حتی زیرساخت‌ها و دیگر معیارهایی که ما برای رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها داریم نیز اثر بگذاره و اثر بد بگذاره. ولی برای امسال به نظر من بازداشتهایی که بوده، به نظر من و رده‌بندی ما در اصل آنچه که مخفی کردن اطلاعات از مردم بوده. در طی سال گذشته بیماری کرونا در سراسر جهان بوده و این بیماری به خودی خود نشان داده از کدام کشورها می توانند به سود همگانی از اطلاع رسانی آزاد دفاع کنند برای سلامت جامعه، و یا کشورهایی که این آمارها رو پنهان می کنند. در همین رابطه بازداشت‌هایی انجام شده و احضارها و محکومیت‌ها، و در نهایت هم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز آقای روح‌الله زم پس از 30 سال که در ایران اعدام روزنامه نگار نداشتیم اعدام شدن.
خیلی کوتاه فقط دیدم که از رنگ بندی هم استفاده میکنه سازمان گزارشگران بدون مرز. رنگ ایران سیاه هست یا قرمز در این نقشه؟
رنگ ایران از همان آغاز تا امروز متاسفانه سیاه.
بله آقای معینی، یک نکته جالب در این گزارش بود که بنا به نظرسنجی مورد اشاره گزارش شما، 59% از افرادی که در 28 کشور جهان در این نظرسنجی شرکت کردن باور دارن که روزنامه نگاران مردم رو با خبرهایی که از نادرستی اون آگاه هستن آمدانه به خطا سوق میدن، یعنی به عبارتی برخی رسانه‌ها عملا به ضد روزنامه نگاری تبدیل شدن. این دلیلش چیه؟
واقعیت این است که در رده‌بندی امسال ما با این شعار مسئله رو ترک کردیم که روزنامه نگاری، یعنی روزنامه نگاری حقیقت محور، واکسنی علیه اخبار ناراست و نادرسته. این اخبار نادرست در سراسر جهان منتشر میشه، قدرت‌های مختلف از قدرت‌های سیاسی تا اقتصادی تا حتی برخی وقتها پلتفرم‌های رقمی که وجود دارن، همه دست به دست هم میدن تا اخبار نادرست منتشر بشه. در بعضی از کشورها بدون شک حکومت با انتشار اخبار غلط و اخبار نادرست و پنهان کردن خبرها مانع این اطلاع رسانی میشه. بنابراین بخشی از این خبرنگاران عملا به دستگاه تبلیغ حکومت تبدیل میشن و این بیباوری و ناباوری رو به اطلاع رسانی و روزنامه نگاران به وجود میارن. برای مثال امروز در ایران چه کسی میتواند از خبرنگاران بجز از مجاری رسمی در رابطه با واکسن تحقیق کنه؟ چه کسی میداند امروز واقعا تعداد کشته شدگان چه تعداد هست؟ خب اینها همه ممنوعیت هایی که وجود داره. وقتی که در مصر تنها و تنها اطلاع رسانی باید از طریق وزارت بهداشتشون انجام بگیره که اون هم با مخفی کاری های بسیاره، خب خبرنگار مجبور میشه حقایقی رو که دولت تحمیل کرده، حکومت تحمیل کرده، به مردم بگوید با آن که میداند دروغ است.
رضا معینی بود، مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او در مورد تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت کردند. روزنامه اعتماد دیروز دوشنبه 30 فروردین در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با مسعود کردپور، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل کردستان از ایران، و از او ابتدا پرسیدم در مورد دلیل طرح این شکایت در مقطع کنونی. مسعود کردپور:
الان تقریبا فضا رو به انتخابات میره و کاندیداهای مختلف برنامه‌هاشون رو عرضه میکنند در مواقع انتخابات و تبلیغاتشون رو شروع میکنند. آقای روحانی هم که 8 سال پیش خودشون رو کاندیدا کردند برای ریاست جمهوری، یک سری وعده هایی دادند به مردم ایران و به خصوص مناطقی که محرومیت بیشتر هستش و مطالباتشون بسیار بیشتر هستش. در این مناطق هم وعده های بسیار زیادی دادند. بسیاری از تلاشگران مدنی و سیاسی و اصلاح طلبان حکومتی به هر حال برای ایشون تبلیغات کردند در این مناطق و ایشون بیانیه 10 ماده‌ای رو به عنوان بیانیه حقوق شهروندی اقوام و قضیت ها مطرح کردند و وعده دادند که این بیانیه رو اجرا کنند و از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و مردمی که بیشتر تحت ستم بودند در این 32 سال اخیر حمایت کنند و حقوق اینا رو برآورده کنند. ولی متاسفانه در طول 8 سال اخیر که این وعده های هیچ کدوم عملی نشد و بر همین اساس کسانی که در استادهای ایشون فعال بودند و به ویژه اصلاح طلبانی که از ایشون حمایت کردند الان این شکایت رو مطرح کردند که ایشون نتونسته به هیچ کدام از وعده هایی که داده عمل کنه و شکایت رو در دیوان عالی کشور ثبت کردند.
البته آقای کردپور، در دولت حسن روحانی یک سمت ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل اقوام ایجاد شد به نام دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و مذاهب که وزیر اسبق اطلاعات علی یونسی هم مسئولش بود. این اقدام حسن روحانی چه حاصلی داشت؟ نتونست اقلیت‌های مذهبی و قومی رو راضی کنه به نظرتون؟
کاندیداهای مختلف در هنگامی که خودشونو نامزد میکنن برای ریاست جمهوری وعده‌های بسیار زیادی رو میدن و فضا نسبتاً آزاد میشه در این مناطق و کارهای بسیاری رو وعده میدن، ولی عملاً هیچ کدوم از این وعده ها بعد از اینکه ایشون به قدرت رسیدن عملی نشد و سایر رؤسای جمهوری قبلی هم وعده هاشون رو نتونستن عملی کنن و این عمل ایشون که دستیار ویژه رئیس جمهور بودن آقای یونسی هم متاسفانه بیشتر حالت نمادین داشتن و جلساتی رو میذاشتن با فعالین سیاسی اصلاح طلبی که در ستادها فعال بودن و به هر حال عده‌ای رو به پست و مقام رسوندن در همین دولت، ولی عملا برای مردمی که بهشون رأی دادن و به هر حال اومدن در ستادها و کار کردن هیچ اقدامی انجام ندادن و رؤسای ستاد آقای روحانی در کردستان و در آذربایجان غربی که بیشتر برایشون فعالیت میکردن عملا چند سال پیش استعفا دادن، نامه سرگشاده نوشتن و گفتن ما معذرت میخواییم از مردم که برای آقای روحانی فعالیت کردیم و مردم رو تشویق کردیم و حتی در سطح سراسری هم مثلا کسی مثل آقای زیبا کلام هم از ایشون تبری جسته و گفته من به هر حال اشتباه کردم، از ایشون حمایت کردم و وعده دادم که وعده های مردم عملی بشه.
آقای کردپور، شما در کردستان زندگی میکنین، شرایط رو از نزدیک دارین لمس میکنین، ممکنه به برخی از مصادیق نقض حقوق اهل سنت در کردستان و کردها اشاره کنین که نشون میده توی سالهای گذشته وضعیت بدتر شده؟
بخش اصلی مطالبات مردم این مناطق بحث توسعه سیاسی هست، آزادی های مشروع و قانونی هست که در قانون اساسی و فصل سوم قانون اساسی بر اون تأکید شده که متاسفانه سالهاست این فصل قانون اساسی که مربوط به حقوق اقوام و اقلیت ها و مردم ایران در کله تشستش عملی نشده و اجرا نشده. آقای روحانی به این مسئله اشاره کردند و هیچ کدوم عملی نشد. بخشی هم که مسائل اقتصادی منطقه هستش که مستعذرید به هر حال بحث کولبرها هستش در این مناطق و حتی در بلوچستان بحث سوختبرها و محرومیتی که در این منطقه هستش، آمار بسیار بالای فقر و فلاکت و تورم و بیکاری که در این منطقه هستش و بر اساس آمارهای رسمی و شاخصهای بانک مرکزی این مناطق بسیار محروم هستند و بار تکفل بسیار بالا هستید در این مناطق و اینا مشکلاتی هستن که متأسفانه هیچ کدوم عملی نشدن.
مسعود کردپور بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردها از کردستان ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و در پایان مجله شامگاهی، خبرگزاری فرانسه از بازگشت دوباره ساز عود یا بربط به صحنه موسیقی ایران نوشته است. سازی که بسیاری از موسیقیدانهای ایرانی با انگشت گذاشتن بر شواهد و مدارک تاریخی متنش را ایران می دانند. اما در دستان رامشگران خبره‌ای در عراق، مصر، سوریه، اردن، کویت، تونس، لبنان و ترکیه شهرتی جهانی پیدا کرده است. این اتفاق در هنگامه‌ای رخ می‌دهد که ایران برای ثبت این ساز به عنوان میراث ملی با سوریه در رقابت است. در سالهای اخیر هم برخی نوازندگان سرشناس عود همچون شربل روحانای لبنانی برای اجرا به ایران سفر کردند و یا ظافر یوسف تونسی عود خود را با اشعار ایرانی همراه کرده است. نگاهی به بازگشت بربط یا عود به صحنه موسیقی ایران در گزارش همکارم محمد زرقامی.
پس از نزدیک به 15 سال سایه نشینی، عود بار دیگر در میان هنرجویان جوان موسیقی آفتابی شده است. در تهران خبرگزاری فرانسه از قول مجید یحیی نژاد، مدرس جوان این ساز، می نویسد رقم شاگردان عود اگر در دهه گذشته 12 نفر بود، حالا به 50 تن رسیده است. به سال 1379 بازگردیم. سالی که با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی اندکی از بلا تکلیفی موسیقی کاسته می شود. شاهدش این که ساز گران قیمت عود با واردات گسترده از ترکیه و سوریه ارزانتر به دست هنرجویان می رسد. با این همه عود باز هم در میدان رقابت با رقبایش در موسیقی کلاسیک و سنتی ایران جا می ماند. هرچند در روزگاری نوای این ساز خسرو پرویز را در غم از دست دادن اسبش شبدیز آرام می کرد و امیر نصر بن احمد سامانی را شوریده سر راهی بخارا. به سراغ آسانا برهان‌آزاد نوازنده این ساز می روم که خودش دانش آموخته دانشگاه عالی موسیقی است و اکنون ساکن وین.
چون این ساز نشون داده نمی شده و به دلیل صدای بمی که داره در آنسامبل گروهی صداش به طور واضح به گوش نمی رسه، شاید کسی خیلی دنبال آموزش این ساز نبوده باشه و مثلا سازهای خیلی رایج‌تر که به وضوح شنیده میشن مثل سنتور یا مثلا کمانچه یا تار بیشتر آدم ها سراغ آموزش اون سازها میرن.
اینجاست که رودکی، شاعری که خود دستی در نواختن عود داشته، می سراید: دوستا آن خروش بربط تو خوشتر آید به گوشم از تکبیر. سازی که ابونصر فارابی، فیلسوف و موسیقیدان ایرانی، صدای آن را نزدیکترین به صدای انسان می دانست و فردوسی در شاهنامش مکرر آن را تصویر کرده: به بربط چوبایست برساخت رود، برآورد مازندران سرود. سازی با کاسه و دسته شبیه به سینه و گردن مرغابی.
نواختن ساز عود اصلا کار راحتی نیست، یعنی یه سازی که شما به هیچ عنوان سیما رو نمیبینید، روی دسته ساز جایی نیستش که شما بدونید اگر که مثلا این نوت رو نگه دارید چه صدایی میده. تمام درآوردن صدای عود به درست نواختنشه و اینکه یک نفر باید خیلی تلاش بکنه و خیلی زحمت بکشه که بتونه این ساز رو به خوبی بنوازه.
تلاش های منصور نریمان، نوازنده برجسته عود که این ساز را خود انگیخته آموخته بود، به آن سر شکل داد. او کوک عودش حتی مورد تایید بزرگترین نوازنده مصری محمد عبدالوهاب قرار گرفت و شیوه نوازندگیش پرطرفدار در میان عرب، تا آنجا که منیر بشیر دیگر نوازنده سرشناس را برای دیدارش به تهران گسیل کرد. بعدتر هم عبدالوهاب شهیدی با به کار گرفتن عود راهی متفاوت در خوانندگی پی گرفت و به شهرت رسید. او این همنشینی را در ترانه‌ای با کلام هما میرفشار به ثبت رسانده است.
عود من
اما عود در سیر تاریخی خود گستره ای از خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. رامشگران این سرزمین ها بر آن چیزهایی افزودند و بر اوراق شناسنامه این ساز برگی اضافه کردند. سازی که گویی بیان کننده دردهای مشترک این سرزمین هاست، چنان که حافظ از گفتگویش با چنگ مدد میگیرد آنجا که میگوید: دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟ تا فشار سیاسی و اجتماعی عصر خود را بیان کند، پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. و در عصری دورتر از عصر حافظ، آسانا برهان‌آزاد نوازنده عود از محدودیت‌های تأثیرگذار بر شناخت این ساز در ایران میگوید:
در کشورهای عربی هیچ محدودیتی برای نشون دادن و نواختن این ساز در رسانه‌های جمعی وجود نداشته و نداره. و اساتید برجسته‌ای مثل آقای نریمان، آقای عبدالوهاب شهیدی و شاگردان ایشون بعد از یه دوره طولانی محدودیت‌های خیلی سخت تونستن که این ساز رو دوباره احیا بکنن. آقای شهرام غلامی، آقای پژوهشگر، آقای بهروز نیا، به خصوص آقای فیروزی.
نوشین پاسدار، مدرس قدیمی عود، به خبرگزاری فرانسه از فراگیری عود در ترکیه، اردن، سوریه و کویت میگوید و مجید یحیی‌نژاد، مدرس جوان عود، از علاقه شاگردانش به فرهنگ نوازندگی ترک‌ها و عرب‌ها. هرچند برخی معتقدند عودهای کشورهای مختلف صداهای متفاوتی دارند، در ایران هم درباره شیوه نوازندگی اختلاف نظر وجود دارد، به ویژه درباره الگوبرداری از شیوه نوازندگی نوازندگان ترک و عرب. در پایان قطعه رهایی را بشنوید از آسانا برهان‌آزاد.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم بخونید به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی مجله جامعه هست و بعد از اون هم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران بخش خبری دیگری رو خواهید شنید. شب خوش و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. فروردین 1400، منطقه حفاظت شده فیل خاصه استان زنجان، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی دو محیطبانند که با شکارچیان غیر مجاز درگیر می شوند. درگیری مسلحان است. متخلفان به محیطبانان شلیک می کنند، با سلاح جنگی و تیر خلاص را هم به سرشان می زنند. دو محیطبان دیگر در راه انجام وظیفه خود و حفاظت از محیط زیست ایران کشته می شوند. در سالهای اخیر از کشته شدن 145 محیطبان در هنگام انجام وظیفه خبر داده شده. نه همه آنها، اما تعداد زیادی از آنها در درگیری با متخلفان و شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست دادند. بسیاری از محیطبانان هم در این درگیری ها دچار معلولیت و نقص عضو و خانه نشین شدند. محیطبانان با وجود اینکه مسلحند، اغلب در درگیری با متخلفان از استفاده از سلاح خود پرهیز می کنند. سامه خسروی فرد، کارشناس و دانش آموخته محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند.
محیطبانا ضابطین قضایی هستند و خب البته اجازه حمل سلاح گرم رو دارن و قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح شامل حالشون میشه. اما شاید اجرای نعل به نعل مواردی که در اون قانون ذکر شده در درگیری‌های مسلحانه به خصوص با متخلفینی که سلاح جنگی دارن، اون هم در مناطق دور از شهر که شاهدی وجود نداره و هر لحظه ممکنه که محیطبان جون خودش رو از دست بده، عملی نباشه. و خب به دلیل اینکه در بسیاری موارد محیطبان شاهد این بودن که در برخورد با متخلفین اگر آسیب جدی به متخلفین وارد شده یا کشته شدن، مجبور شدن که ماها در زندان بمونن تا تکلیف قضیه روشن بشه و حتی حقوقشون در دوره‌های قطع می‌شده و خانواده محروم می‌موندن از دریافت حقوق اون افراد، ترجیح میدن که اندکی به اصطلاح دست به عصا با قضیه مواجه بشن.
و منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، دکترای اگرو اکولوژی یا زراعت شناسی:
اگر محیطبانان در محل باید به عنوان ضابط عمل بکنن، باید پشتوانه قانونی و حمایت قضایی رو هم داشته باشن.
اما نه تنها پشتوانه قانونی برای حمایت از محیطبانان در هنگام انجام وظیفه در کار نیست، بلکه امکاناتی که محیطبانان در اختیار دارند هم اندک، غیر استاندارد و اغلب ناکارآمد است.
بودجه‌ای که اختصاص داده میشه به سازمان محیط زیست نسبت به سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی بسیار بسیار پایین و ناچیز است و در این بین بودجه‌های اختصاصی به محیطبانان هم از سوی سازمان محیط زیست کافی نیست، امکانات لازم رو ندارند. برای نمونه جلیقه‌هایی که هست بسیار سنگین است و محیطبان توان این که از اون استفاده بکنه هم نداره. اینا باید جلیقه‌های بسیار سبک و مدرنی رو داشته باشن، باید دوربین‌های کافی و مدرن رو در اختیار داشته باشن.
سام خسروی فرد میگوید گاه امکاناتی به محیطبانان داده شده، اما همان موارد هم ناکافی و غیر استاندارد بوده.
سالهاست درباره ناکافی بودن تجهیزات و امکانات محیطبانها صحبت میشه. البته در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی وسایلی در اختیار محیطبان ها قرار گرفت، مثل دستبند، جلیقه ضد گلوله، شوکر. البته همه محیطبان ها مجهز به این وسایل نشدند، به لحاظ کمیت گویا ناکافی بود. در این حال این وسایل حملشون به دلیل سنگینی بسیار دشواره در مناطق طبیعی در نظر بگیرید که محیط‌بان‌ها باید ساعت‌ها پیاده‌روی کنند در مناطق ناهموار. یکی دو سال اخیر صحبت از پهپاد، از دوربین‌هایی که روی لباس محیط‌بان‌ها نصب بشه، صحبت از بیسیم جی پی اس داره، صحبت از بیسیم پوشش سراسری بیسیم هست که محیط‌بان‌ها بتونن از شرق به غرب و از شمال تا جنوب با هم دیگه صحبت بکنن، ولی این موارد اخیر که ذکر کردم تا امروز محقق نشده، عملی نشده.
محیط‌بانان حتی سهمیه بنزین برای خودروهای محیط‌بانی را هم گاه به موقع دریافت نمی‌کنند.
خودروها و موتورسیکلت‌هایی که محیط‌بانان استفاده می‌کنند در بسیاری مواقع فرسوده است. بعضی مواقع سهمیه بنزین به موقع به محیط‌بانان داده نمی‌شه. سلاحی که هم می‌کنند سلاح جنگی است.
استفاده از پهپاد که آقای خسروی فرد هم به آن اشاره می‌کند، از راه‌های مؤثر و رایج کنترل، نظارت و مدیریت اراضی حفاظت شده در سراسر جهان است. با این حال در ایران وضعیت جور دیگری است و شرایط امنیتی پهپاد را هم از گزینه‌های محیط‌بانی کنار می‌گذارد.
متاسفانه برای همه چیز در ایران نگاه امنیتی وجود دارد. به نظر به اینکه سپاه پاسداران فعالیت‌های مخفیانه رو داره، مخصوصا در مناطق حفاظت شده، و اونو از چشم مردم و به قول خودشون از چشم دشمنانشون دور نگه داشتند، اجازه نمیدن که محیط‌بانان از پهپاد استفاده بکنن و از دور پایش بکنن، چیزی که در دنیا مرسوم هست. و محیط‌بانان در مناطقی یا پایگاه‌های مستقر میشن و به صورت از راه دور نظارت و پایش میکنن. حتی میشه از ماهواره‌ها استفاده کرد، تصاویر ماهواره‌ای میتونن استفاده بکنن و مانیتورینگ بکنن، اشخاصی که خلاف میکنن و چهرهشون رو شناسایی بکنن، بعد اونو تحویل مقامات قضایی بدن. در دنیا این مفهوم هست دیگه. این که یک محیط‌بان بیاد با مردم درگیر بشه خیلی خیلی کم هست در دنیای امروز.
17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران وجود دارد، یعنی حدود 11% کل کشور را مناطق حفاظت شده تشکیل می‌دهند و این البته مناطق تحت مدیریت سازمان مراتع و جنگلداری را در بر نمی‌گیرد. اینطور که فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست می‌گوید 604 پایگاه حفاظت و محیط‌بانی در سراسر این 17 میلیون هکتار و 3400 محیط‌بان در ایران وجود دارد، تعدادی که البته همواره اعلام شده برای حفاظت از مناطق حفاظت شده ای با این وسعت کافی نیست. با این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، ضد و نقیض هایی در این آمار میبیند.
اگر حساب بکنیم تعداد کل محیط‌بان ها در 17 میلیون هکتار، بنابراین میشه 1416 نفر و نه 3400 یا به گفته برخی دیگر از مسئولین 3600 نفر. در این حال مرتباً به غیر استاندارد بودن این تعداد اشاره میشه که باید در هر 1000 هکتار یک محیط‌بان حضور داشته باشه، اما منبع این مرجع یا استاندارد اصلا مشخص نیست. اصلا معلوم نیست که این استاندارد از کجا اومده. مگه میشه که تعداد محیط‌بان‌ها در اکوسیستم‌های مختلف، مثلا در کوه، جنگل انبوه، تالاب، دشت مسطح بدون گیاه، با شرایط دموگرافیک و شرایط جمعیتی کاملا متفاوت یکی باشه؟
مشکلات و چالش‌های محیط‌بانان در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته. مشکلاتی که از یک سو به کمبود بودجه و سوی دیگر به نقص قوانین و فقدان آموزش باز می‌گردد. بودجه‌هایی که منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، می‌گوید اگر از فعالیت‌های نظامی و برون مرزی به محیط زیست کشور منتقل شوند، حتماً شرایط را تغییر می‌دهند.
بودجه‌هایی که برای ادوات نظامی، موشک و غیره، و یا بودجه هایی که برای فعالیت های برون مرزی در ایران صرف میشه، اگر این بودجه ها به محیط زیست بیاد و اختصاص پیدا بکنه برای تجهیز محیط بانان و جنگل بانان، ما میبینیم که مشکلاتمون میتونه کمتر بشه.
در این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، تأکید میکند که اگرچه آموزش در حوزه محیط زیست اهمیت بسیاری دارد، اما هیچ تغییری بدون حمایت و مشارکت مردم محلی ممکن نخواهد شد.
مردم محلی خودشون رو مالک سرزمینی میدونن که در اون دارن زندگی میکنن و حق خودشون میدونن که از حیات وحش، از آب، از گیاهان اون عرصه استفاده بکنن برای اینکه زندگیشون رو بگذرونن. راهی که وجود داره، راهی که میتونه راه حل جدی باشه برای این بحران ایجاد شده، اینه که مردم رو در حفاظت مناطق و در مدیریت مناطق مشارکت داد، به شرطی که این مردم از مواهب اون سرزمینی که درش زندگی میکنن، در عرصه‌ای که زندگی میکنن هم بهره مند بشن.
محیط‌بانان ایرانی که سالهاست از وضعیت نابسامان شغل خود رنج میبرند، فروردین ماه امسال و در واکنش به کشته شدن دو محیط‌بان زنجانی در بیانیه مشترکی هشدار دادند. ادامه این وضعیت میتواند به درگیری‌های بیشتر و حتی کشته شدن محیط‌بانان دیگر بیانجامد. محیط‌بانان در این بیانیه خود را سپر تیرهای متخلفان خواندند و گفتند برای حفاظت از محیط زیست ایران هم پشتمان خالی است و هم دستمان. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.